مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر می‌داره برای اینکه جاده‌ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. اینجا برنامه کافه خبر رادیو سلامت. سپاسگزاریم که امشب هم شنونده این کافه شنیداری هستید از رادیو سلامت. در این برنامه خبری خبرهای متنوع داریم و چند گفتگو و البته منتظر پیام‌های شما هم هستیم. کافیه که در خصوص هر کدوم از موضوعات و خبرهایی که در این برنامه خدمت شما ارائه میشه نظرتون رو برای ما ارسال کنین به شماره 30102، شماره پیامک رادیو سلامت. کافه خبر رادیو سلامت هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه، از ساعت 20:30 تا 21 با بخشای مختلف. در این برنامه میزهای مختلفی داریم و سر هر میز موضوعی رو با شما به اشتراک میذاریم. و اما امشب چیدمان میزهای ما به این صورت: میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل و میز شما.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
ورود به کافه خبر امشب با چند خبر انتخاباتیه: دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب، برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای سلامت و برگزاری مناظره انتخاباتی رادیو سلامت با نمایندگان کاندیداها. اما سر میز تحلیل قصد داریم گفتگو کنیم با نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی راجب درخواست جامعه فیزیوتراپیست ها از دولت 14. سر میز خبر چند خبر داریم، از جمله افتتاح 678 طرح بهداشتی و درمانی، جزئیات دیدار مسئولان دستگاه قضا با رهبر انقلاب و برنامه‌های هفته قوه قضاییه، و اینکه کارمندان بعد از پزشکان، دندانپزشکان و نمایشگاهداران خودرو بیشترین مالیات رو میپردازن. و در نهایت میرسیم سر میز اختصاصی شما، میز شما، با موضوع همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران. و اولین خبر این برنامه در لحظات آغازین کافه خبر، دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب در آستانه ایام شهادت مظلومانه آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران ایشان به دست جلادان منافق. رئیس و مسئولان ارشد دستگاه قضا صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب فرمودند:
برنامه های تلویزیونی خوبی داره انجام میگیره و آشنایی میده به مردم نسبت به نظرات و آراء نامزدهای گوناگون. من توصیه‌ام این است که این مباحثاتی که آقایان نامزدها در تلویزیون با هم میکنن یا اظهاراتی که میکنن یا در جمعشون یا تک تک، این اظهارات موجب نشه که یک نامزدی برای غلبه بر رقیب حرفی بزنه که دشمن شاد کنه ما رو، حرف دشمن پسند زده نشه. این یه نکته مهمی است. ممکنه گاهی حرفهایی صادر بشه که این کشور رو، ملت رو، نظام جمهوری اسلامی رو دشمن شاد کنه. این جایز نیست. حرفایی که زده میشه حرفایی باشه که دشمن کشور را، دشمن نظام را، دشمن مردم را خوشحال نکنه.
و در ادامه برنامه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای سلامت. 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 14 تا کنون به تشریح برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و اصلاح ساختار بیمه‌ای و درمان رایگان برای دهک‌های پایین درآمدی، رفع مشکلات پزشکان و پرستاران و جلوگیری از مهاجرت آنها، تأمین دارو و تکمیل شبکه بهداشت و به نوعی اولویت بهداشت بر درمان و ایجاد عدالت در سلامت را از برنامه‌های دولت احتمالی خود در حوزه سلامت عنوان داشتند. امروز مناظره انتخاباتی رادیو سلامت برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه رادیویی سلامت، مناظره نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در حوزه سلامت، بهداشت و درمان امروز از ساعت 13 تا 16 از شبکه رادیویی سلامت به صورت زنده پخش شد. اینجا رادیو سلامت و این برنامه کافه خبر رادیو سلامت، برنامه ای که هر هفته از شنبه تا سه شنبه به مدت 30 دقیقه با خبرهای مختلف و متنوع تقدیم شما میشه.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
درخواست جامعه فیزیوتراپیست ها از دولت 14، کارشناس این بخش آقای دکتر پرهام پارسانژاد، نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، سرکار خانم شهبازی و به همه شنوندگان عزیز برنامه کافه خبر رادیو سلامت.
بسیار ممنون.
سلام میگم، امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید.
انشالله، ممنونیم از شما. خب آقای دکتر، این روزها و البته از چند هفته پیش کلیه صنوف و اصناف، انجمنها، متخصصان، دانشگاهیان، استادان دانشگاه، دانشجویان، خانم‌های خانه‌دار، همه و همه فرصتی پیدا کردند تا ضمن طرح درخواستاشون از کاندیداهای ریاست جمهوری پیشنهادهایی هم برای دولت آینده و همینطور کابینه داشته باشن، کابینه 14. خب در این بین جامعه پزشکی هم بیکار نشسته و این عزیزان هم پیشنهادهای مختلفی رو با توجه به حالا اون رشته کاری خودشون داشتن. و امشب هم میخوام در خدمت شما باشیم، جامعه فیزیوتراپیست ها، و میخوایم بدونیم که واقعا درخواست شما از رئیس جمهور آینده به ویژه وزیر بهداشت آینده چی هست؟
خب همیشه سرکار خانم شهبازی مسئله توانبخشی و در رأس اون رشته فیزیوتراپی جز عمده مسائلی بوده که در واقع سیاست گذاری کلان سلامت کشور مطرح بوده. اما متاسفانه وقتی که دولت ها تشکیل می شدن و وزارت های بهداشت تشکیل می شدن، اون چنان که باید و شاید و اون جوری که توی دستورهای بالا دستی بوده به مسئله توانبخشی فیزیوتراپی توجه نشد. اون جایی هست که ما میگیم باید به فیزیوتراپی توجه بیشتری بشه که الان دیگه تمام دنیا فیزیوتراپی رو در مرحله آموزش و پیشگیری در سطح جامعه آوردن و دارن کمک میگیرن از فیزیوتراپی که پیشگیری بکنه از بیماری‌ها و آسیب‌هایی که ممکنه بعداً خیلی هزینه بیشتری رو به نظام سلامت کشورشون تحمیل کنه. در کشورهای پیشرفته نگاه می‌کنیم می‌بینیم فیزیوتراپیست‌ها به سطح جامعه رفتن، در غربالگری دانش آموزا، در آموزش نیروهای کار توی کارخونه جات توی ادارات و آموزش نحوه صحیح نشستن، نحوه صحیح انجام کارها مشغول به کار شدن و این خودش خیلی کمک کرده از مصرف داروی بیشتر، از جراحی‌هایی که ممکنه که تجهیزات خیلی گران قیمتی رو داشته باشن مثل پروتزهای زانو، مثل پروتزهای مربوط به شونه و همینطور فیکساتورهایی که ممکنه که استفاده بشه برای جراحی‌های ستون فقرات کمری و گردنی. اما متأسفانه اونجوری که باید شاید توجه کافی به این رشته در کشور ما نشده و ما امیدواریم که بعد از این انتخابات و در دولت جدید و در وزارت بهداشت آینده توجه بیشتری بشه. من فکر می‌کنم که رأس این کار هم میتونه یک معاونت توانبخشی خیلی قوی و مقتدر باشه در وزارت بهداشت، کمک کنه این رشته فیزیوتراپی اساساً در سطح جامعه توسعه بیشتری پیدا کنه و همکاران فیزیوتراپیست ما بتونن که در مدارس و در کارخونه ها و در ادارات آموزش بهتری رو به همشهریان و هموطنان و هم در واقع میهنان ما بدن که اینها دچار مشکلات اسکلتی عضلانی نشن.
بله بسیار عالی. و حرف اصلی شما آقای دکتر این بود که ابتدا باید به رشته فیزیوتراپی اهمیت به سزایی داده بشه، ضمن اینکه خب در گذشته شاید این توجه ویژه نبوده. با توجه به اینکه خب جامعه ما رو به سالمندی هست و همینطور با توجه به تعداد معلولان به نظر میرسه که باید به این رشته توجه بیشتری بشه. من بیشتر البته تمرکزم بر اینه که جامعه سالمندی داره افزایش پیدا میکنه و قطعا نیاز به فیزیوتراپ بیشتر خواهد شد، اما اینکه یک معاونت توانبخشی در دل وزارت بهداشت مطرح بشه، خب این هم حرف درستی است و البته جدید و نو که میتونه قابل تأمل باشه.
بله همینطور است. وقتی که ما صحبت میکنیم حالا فیزیوتراپی در سالمندان که ممکنه جمعیت سالمندان ما توی کشور در آینده خیلی بیشتر بشه یک مبحث هست، اما گرایش های متفاوتی که در دنیا برای رشته فیزیوتراپی به وجود اومده، مثل فیزیوتراپی عضلات کف لگن در بیماری های زنان و زایمان، در بی اختیاری های ادرار و مدفوع و گاز، فیزیوتراپی ورزشی که ما الان میبینیم کنار تمام تیم های موفق ورزشیمون یک فیزیوتراپیست بسیار بسیار کارآمد داره فعالیت میکنه، فیزیوتراپی قلب و ریه که ما میبینیم که الان در اکثر بیماری های قلب و ریه و در اکثر جراحی های قلب و ریه قبل از جراحی بعد از جراحی پزشکان متخصص این رشته ها از رشته فیزیوتراپی کمک میگیرن برای اینکه نتایج بهتری رو در جراحی هاشون داشته باشن.
یک نکته آقای دکتر، آیا فیزیوتراپ ها هم در واقع وارد دوره‌های تخصصی میشن یا نه؟ با توجه به مواردی که خودتون اشاره فرمودین از یک فیزیوتراپ مشخصی استفاده میشه، اینکه ما یک فیزیوتراپ در حوزه سکته های قلبی داشته باشیم، در خصوص زنان داشته باشیم، این تفکیک در حال حاضر به لحاظ ادامه تحصیل در کشور ما وجود داره؟
خب این سوالی رو که شما کردین واقعا جا داره من تشکر کنم از معاونت آموزشی وزارت بهداشت سابق جناب آقای دکتر باقری فر که کمک کردن که رشته فیزیوتراپی انشالله از امسال اولین دوره دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی رو ما در کشور داشته باشیم. 11 مرداد اولین آزمون پذیرش دانشجوی دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی هست و قطعا بعد از دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی دوره های فلوشیپ در همه این رشته هایی که من گفتم و گرایش هایی که من گفتم قطعا در کشور زمینش به وجود میاد که راه اندازی بشه. اما در حال حاضر همکاران فیزیوتراپیست ما با گذروندن دوره های در واقع دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت میتونن این تخصص ها رو به خوبی آموزش ببینن و در این رشته ها فعالیت بکنن، ولی قطعا در آینده هر کدوم از اینها یک فلوشیپ میتونه باشه برای رشته فیزیوتراپی.
بسیار ممنونیم، تشکر میکنیم از شما آقای دکتر پارسا نژاد گرامی که همراهی فرمودین برنامه کافه خبر رادیو سلامت رو. شبتون بخیر.
ممنون از دعوت شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. شبتون
کافه خبر. برنامه زنده کافه خبر هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت 20:30 دقیقه الی 21. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بیست و 45 دقیقه و در ادامه چند خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
افتتاح طرح‌های بهداشت و درمانی با حضور سرپرست ریاست جمهوری. امروز شنبه با حضور آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری در وزارت بهداشت دستور افتتاح و آغاز بهره برداری رسمی از طرح‌های بهداشت و درمانی در سراسر کشور صادر شد. آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری:
یه روزی در این کشور هر کسی به سرطان دچار می‌شد واقعا مستعصل می شد از اینکه فقط بیا تهران و به یکی دو تا مرکزی که اینا وجود داره مراجعه کنه. خب امروز دیدید که در شهرهای بسیار کوچک ما امکانات درمان سرطان رفته و این خدمات داره داده میشه. من از آقای عین‌اللهی پرسیدم که شهرهای در حد 20,000 نفر دارید که مرکز بهداشت و این خدمات رو نداشته باشن؟ گفت نداریم.
و در ادامه با توجه به اینکه نزدیک میشیم به آغاز هفته قوه قضاییه، در این خصوص سخنگوی قوه قضاییه از جزئیات این هفته بیشتر برای ما میگن.
هفته قوه قضاییه که از اول تیر تا هفتم تیر هر سال برگزار میشه در حقیقت برای گرامی داشت یاد و خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران ایشون هستش. در این جلسه که از روز پنجشنبه آغاز شده مراسماتش با تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام در حرم مطهر شروع شد، امروز خدمت مقام معظم رهبری، رئیس محترم قوه، مسئولین قوه و رؤسای دادگستری استانها و دادستانهای مراکز استانها رسیدن تا با استماع بیانات و فرمایشات معظم الله بتونیم چراغ راه آینده رو برای سال آینده داشته باشیم. خدمت شما عرض بکنم که این هفته فرصتی است برای ارائه عمل کرد دستگاه قضایی به مردم عزیزمون از طرفی و از طرف دیگه برای تلاش هایی که همکاران عزیز ما در مجموعه دستگاه قضایی می کشند بتونیم قدردان زحمات اونا باشیم.
آقای و در ادامه کارمندان بعد از پزشکان، دندان پزشکان و نمایشگاه داران خود رو بیشترین مالیات را می‌پردازند. در این خصوص وزیر اقتصاد گفت علی‌رغم اینکه اصناف و مشاغل 20 تا 25 درصد در تولید اقتصادی کشور نقش دارند، سهمشان در کل مالیات پرداختی کشور حدود 6 درصد است. آقای خاندوزی:
مالیات بر اصناف و مشاغل علی‌رغم اینکه اصناف و مشاغل مجموعاً قریب 25 درصد بین 20 تا 25 درصد تولید اقتصادی کشور رو درش نقش دارن، سهمش در کل مالیات پرداختی کشور حدود 6 درصده، یعنی 94 درصد مالیات های کشور داره از طرق دیگری تامین میشه. بله درسته، سال 401 نسبت به سال 400 افزایش پیدا کرد، یا 402 به قبل، اما علارغم این افزایش، این مقایسه رو در نظر داشته باشید، یک کارمند دولت رو در نظر بگیرید که 10 سال داره متوسط 19 میلیون 20 میلیون تومان مالیات سالانه میپردازه. این کارمند متوسط فقط از دو قشر اصناف ما داره کمتر مالیات میده، از باقی داره بیشتر مالیات میپردازه. اون دو قشر هم، من آمار سال گذشته رو دارم عرض میکنم، پزشکان و دندان پزشکان کشور هستن و نمایشگاه های خودرو.
برخورد پلیس با انتشار دهندگان نظرسنجی های جعلی برخط. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و احضار 4 نفر درباره انتشار نظرسنجی های برخط دروغین و جعلی انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. سرهنگ گودرزی گفت قانونگذار در موضوع انتخابات وظایفی را بر عهده دستگاه‌های انتظامی از جمله پلیس فتا قرار داده است که این موارد عمدتاً حول محور تأمین امنیت انتخابات است. در همین راستا نیز تیم‌های رصد پلیس فتا مدت‌هاست قبل از اقدامات و همینطور آغاز فضای انتخاباتی فضای مجازی را رصد می‌کنند. اینجا رادیو سلامت و کافه خبر و در ادامه شما رو دعوت میکنیم سر میز خودتون.
الو کافه خبر.
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
خب با توجه به اهمیت سلامت کودکان و نگاه ویژه جامعه پزشکان به کودکان، قراره که یک همایش 4 روزه با محوریت کودکان در کشورمون برگزار بشه با عنوان برگزاری همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران. در این همایش پزشکان حوزه کودکان گرد هم میان و قطعاً با توجه به تخصصهایی که دارن به تبادل اطلاعات میپردازن. برگزاری چنین کنگره هایی همیشه میتونه کمک کنه به ارتقاء سلامت و همینطور بحث درمان و پیشگیری. راجع به این موضوع قراره که با آقای دکتر زنوزی صحبت کنم، دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران. ضمن اینکه این همایش دارای 20 امتیاز باز آموزی داره برای متخصصان و فوق تخصصهای کودکان و پزشکان عمومی. خب ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر. آقای دکتر زنوزی گرامی سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمتتون، شبتون بخیر و خسته نباشید.
بسیار ممنونم از شما. خب این همایش به نظر میرسه که همایش پرباری باشه با توجه به اینکه 4 روزه هم هست. قطعا متخصصان از طیف‌های مختلف حضور خواهند داشت و می‌خوایم بدونیم که در این دوره نگاه ویژه شما روی چه مسئله ای است از حوزه درمان کودکان و بحث پیشگیری.
درود بر شما، خیلی ممنون که فرصتی دست داد که این مطلب رو عرض کنیم خدمتتون و خدمت بینندگان عزیزمون.
و شنوندگان رادیو سلامت.
بله 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 درست میفرمایید. من اندازه فهمی این...
نه مشکلی نیست آقای دکتر، بفرمایید.
از حضور شما که همایش سالانه انجمن پزشکان کودکان ایران فرصتی است که هر سال پیش میاد و سالها وجود داره و ما اون رو به یاد مرحوم دکتر محمد غریب که طب نوین اطفال ایران رو پایه‌گذاری کردن و این همایش 45مین یادواره ایشون هستن، هر سال آخرین دستاوردهای طب کودکان رو در سطح جهان و تحقیقاتی که در کشور خودمون در این حوزه انجام شد در شاخه‌های مختلف طب کودکان اعلام میکنیم و اساتید معرفی میشن، صحبت میشه راجبش و در رابطه با مباحث شایع بیماری‌های کودکان که مثلا در کشور ما شیوع داره و درگیر هستن و مشکلات رایج طب اطفال برای مردم هستش، این مسائل رو مطرح میکنیم، مورد بحث قرار میگیره. اساتید با تجربه، اساتید بزرگوار عالم طب اطفال که همه سرمایه‌های بزرگ کشورمون هستن تجربه خودشون در این مجال به دوستان جوانتر، همکاران جوانتر، فارغ‌التحصیلان جدید عرضه میکنن در تجربیات که شامل رفتارهای علمی و رفتارهای اخلاقی اونها هم معمولا هستش استفاده خواهند کرد. امسال همایش یک ویژگی های خاصی رو داره که اگر فرصت هست
بفرمایید. بله فرصت هست
عرض کنم خدمت شما. ما علاوه این که این برنامه رو سعی کردیم سال هر سال ادامه بدیم، امسال سعی کردیم یک جهشی رو رخ بدیم و در حوزه‌های مختلف این تغییر ایجاد کنیم. یکی این که ما بخش اعظمی از ارکان برنامه رو به صورت کنگره سبز کردیم، یعنی ما کتاب همایش رو کتاب دیجیتال که هم الکترونیک کردیم، کامنت ها و اون مشاوره ها پاسخ‌هایی که صورت میگیره کاملا به صورت دیجیتال انجام میشه.
بله.
و صدور کارت، همه اینا مراحل به صورت دیجیتال هست تا اونجا که میتونستیم از کاغذ استفاده نشه و این هم تسهیل میشه و محاسن دیگه خواهد داشت که انشالله دستان مملکت رو نزد.
بله بسیار ممنونیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بله مزیت دوم این هستش که برای اولین بار ما صاحب انجمن پرستاری کودکان شدیم. انجمن پرستاری کودکان یه انجمن تازه تأسیس بود و یک نیاز سالها ما این درخواست داشتیم که همچین حرکت صورت بگیره. فارغ‌التحصیلان در رده های ارشد و دکترای پرستاری کودکان در سالها مختلف و گرایش نوزادان داشتیم، مراقبت ویژه نوزادان و برای از این فرصت استفاده کردیم این انجمن تشکیل شد توسط خود دوستان و این امسال ما در همایشمون اولین همایش انجمن پرستاری کودکان ایران رو هم در کنار همایش اصلی برگزار میکنیم.
برای همینه که همایش شده 4 روزه با توجه به اینکه حالا بخواییم موضوعات مختلفی رو بررسی کنین.
بله از حضور شما که
مزیت سوم
همایش همزمان در 3 سالن برگزار میشه. سالن سوم هم همایش سالانه انجمن فارغ‌التحصیل قدرت کودکان هستش. ما گفتیم دوستان از شهرهای دور و نزدیک، بعضن از کشورهای دیگه هم حضور دارن، این مجال هستش که دور هم جمع بشن، همدیگه رو ببینن، مثلا به علمی آشنا بشن. در این فرصت از حداکثر ظرفیت استفاده بکنیم. از 3 سالن در 3 سالن مختلف همزمان این همایش ها صبح و بعد از ظهر برگزار میشه و در واقع در 8 مقطع یعنی 4 روز صبح و بعد از ظهر 3 سالن بزرگ پذیرای دوستان هستن.
پس آقای دکتر کاملا تخصصی دیدین دیگه این همایش 4 روزه رو، بحثای حالا اون گوارش، ریه، قدرت، عفونی، همه رو میخواین که در این 4 روز بررسی کنین و به یک نتیجه برسین. اما با توجه به جمعیت کودکان کشور ما و اینکه یک اتفاق بسیار خوبی هم در کشور ما افتاد و اون درمان رایگان کودکان زیر 7 سال در کشور هست، به عنوان یک متخصص در این حوزه این وضعیت رو چطور می‌بینید؟ آیا واقعا میتونه کمک کنه به تسهیل درمان کودکان در کشورمون اینکه این بحث رایگان شده؟
ببینید مطالب مربوط به مدیریت سلامت یه بخشی مجزایی از خود درمان و سلامت.
بله.
مدیریت سلامت یک به اصطلاح جریان سیاست‌گذاری مرتبط با اقتصاد درمان و مرتبط با ارگان‌های مختلف و یک جریان مدیریتی است.
این
یک نیاز جامعه هستش که ما این مدیریت رو اصلاح بکنیم، بروز بکنیم و بر اساس ظرفیت‌های جامعه و نیازهای جامعه به پیش بریم.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر، چون فرصت ما هم تمام شد. ممنونیم. قطعا همکاران ما در بخش‌های دیگر رادیو سلامت با شما بیشتر صحبت خواهند کرد. شبتون بخیر و خداحافظ. شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان کافه خبر امشب. سپاس که این برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان گرامی از پخش رادیو سلامت در خدمت شما این تشکر میکنم از همکارانم در